با سلام و با امید قبولی اطاعت و عبادات هر یکیتان، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری ما برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که مجلس سنای آمریکا از حکومت آن کشور خواسته تا شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. درباره عکس‌العمل‌های ولسی جرگه افغانستان پس از صدور فرمان اخیر رئیس جمهور هم خواهید چنید. شما را به لندن هم خواهیم برد با تازه ترین های المپیک. پیش از همه سرویس خبری این ساعت در تحولات منطقه و جهان داریم که روسیه امروز هشدار داد که یک فاجعه در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، در حال پدیدار شدن است. و در آغاز رقابت های 2012 المپیک لندن، نخستین مدال طلا نصیب یک ورزشکار چینایی شد. پیش از همه خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به تازگی 4 تن از منصوبین اردوی ملی را به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مخالفین مسلح بازداشت کرده است و وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن حدود 40 تن از طالبان مسلح در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا خبر داده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید به تازگی 4 تن از منصوبین اردوی ملی را به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مخالفین مسلح بازداشت کرده است. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که دگروال شیرخان هم را با 3 تن دیگر از منصوبین اردوی ملی به تازگی در ولایت کنر بازداشت شدند.
یو تن د تاسیسات و آمر ده، 3 تن هم داغ پرسونل.
یک تن آمر تاسیسات است و 3 تن دیگر پرسنل وین. آنان پرسنل ریفرم شده اردوی ملی نیستند. این اشخاص خوشبختانه بازداشت شدند. آقای وزیری افزود که این افراد می‌خواستند 24 میل کلاشینکوف، 1 میل پیکا و بعض دیگر از سلاح و مهمات را در اختیار مخالفین مسلح قرار بدهند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن حدود 40 تن از طالبان در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا خبر داده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد طالبان پس از آن در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند که شب گذشته بالای پسته های پلیس سرحدی حمله کردند.
اولی ساعت 12:40 دیشب بالای پسته های پلیس سرحدی ما در ولایت پکتیکا توسط بیش از 300 تن از افراد طالب حمله کردند که حملهشان به عقب زده شده و در نتیجه بیش از 35 تن از افراد طالبان از بین رفته.
آقای صدیقی میگوید در این رویداد 2 تن از پلیس سرحدی نیز زخمی شدند. طالبان مسلط حال در مورد تلفات افراد این گروه در ولایت پکتیکا تبصره نکردند. 2 سرباز ناتو امروز در حمله مخالفین مسلط در شرق افغانستان جان باختند. ناتو در مورد این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده و هویت سربازان هم مشخص نشده است. بسیاری بین المللی مستقر در شرق افغانستان امریکاییانند. با کشته شدن این سربازان، تعداد اسکر خارجی که در جریان ماه جاری میلادی در این کشور جان باختند به حداقل 42 تن میرسد. در ماه جولای پارسال 52 تن از اسکر بین المللی در افغانستان.
سلام به شما، این هم مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان. روسیه امروز هشدار داد که یک تراژدی در حلب، دومین شهر بزرگ روس سوریه، در حال پدیدار شدن است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد و گفت مسکو حکومت سوریه را تشویق می کند تا گام های ابتدایی را به هدف تامین صلح بردارد، اما به گفته ای وی زمانی که شورشیان در حال تصرف شهرهای بزرگ سوریه اند، این غیر واقع بینانه است که انتظار داشت حکومت سوریه دست روی دست بگذارد. این در حال است که اردوی سوریه امروز حمله متقابل را علیه جنگجویان شورشی در شهر حلب را اندازی کرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که طرفدار اپوزیسیون است گفت فعالان مخالف میگویند سربازان با حمایت جت‌های جنگی و هلیکوپترهای توپدار با شورشیان در مناطق جنوبی و شرقی حلب برخورد کردند. رئیس جمهور پاکستان از صدر اعظم هند به طور رسمی دعوت کرده تا از اسلام آباد دیدار کند. این تازه ترین نشانه کاهش تنش‌ها میان دو رقیب دارای اسلحه اتمی است. حکومت پاکستان میگوید آصف علی زرداری به روز جمعه ارسال نامه به منموهن سینگ از او دعوت کرد تا به پاکستان سفر کند. تا حال معلوم نیست که صدر اعظم هند چه زمانی از پاکستان دیدار میکند. آصف علی زرداری در ماه اپریل گذشته هنگام دیدار از یک زیارتگاه مسلمانان در هند با منموهن سینگ دیدار کرده بود. هند و پاکستان از سال 1947 میلادی به این سو سه بار بر سر مسئله کشمیر با هم درگیر شدند. وزیران خارجه ژاپن و روسیه پس از دیدار در شهر ساحلی سوچی در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند. سرگی لاوروف و کوچیرو گامبا روی جنجال میان روسیه و ژاپن بر سر جزایر کوریل با هم گفتگو کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در این مورد گفت:
دویز نوجن نا فسیخ.
حقیقت این است که موازی ما در این مورد با هم در تضاد قرار دارد. به هر حال هر دو طرف آماده اجرای مذاکرات در این مورد شده تا رای حل مورد قبول دو طرف را در چوکات درک مناسب پیدا کنند. این قبلا میان رهبران چین و روسیه با وجود آمده است. هدف این است که گفتگوها در یک فضای آرام و سازنده بدون برخوردهای احساساتی و جار و جنجال علنی صورت گیرد.
و در آغاز رقابت‌های 2012 المپیک لندن، یسلینگ چینی افتخار کسب نخستین مدال طلا را در این بازی‌ها از آن خود کرد. او در مسابقات نشانزنی زنان به فاصله 10 متری برنده شد. سیلویا بوگاکا بازیکن پولندی که در نیمه اول فاینال در صدر قرار داشت، مدال نقره به دست آورد. به همین ترتیب یودان بازیکن دیگر چینی مدال برنز دریافت کرد. الیزابت دو ملکه بریتانیا دیشب این مسابقات را افتتاح کرد و چنین گفت:
من آغاز بازی های المپیک را اعلان می کنم. ما 30 رقابت های تاریخ معاصر المپیک را تجلیل می کنیم.
پس از سخنرانی ملکه بریتانیا مراسم با نمایش‌های گوناگون ادامه یافت. از همراهیتان با من احمد جعفر احمدی تشکر. در ادامه برنامه همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
با تشکر از احمد جعفر احمدی و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت از همراهی شما هم تا این لحظات سپاس. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مجلس سنای امریکا از حکومت آن کشور خواسته تا شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل سازد. تأثیر این اقدام در دورنمای سیاسی افغانستان چه خواهد بود؟ صحبت داریم با یک تحلیلگر نظامی افغان. فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی واکنش‌های گوناگون نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است.
هرگاه تعهد سیاسی ما برای ریشه‌کن ساختن فساد هست، بهانه را پشت سر بانیم که بلا نمیشه. با وجود همه ادارات فاسد چطور بتوانیم فرمان تطبیق کنیم؟
زائرین حج در افغانستان از راه اندازی سیستم جدید ثبت نام استقبال کردند.
از قرعه‌کشی که 1000% خوب است. قرعه‌کشی 3 سال متواتر میشه، ما قرعه‌کشی میگیریم نبرم. ولی این پروسه خوب است در صورتی که عادلانه باشه.
وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور کرزی، فعالیت تمامی مکاتب خصوصی در کشور به گونه جدی بررسی می شود. وزارت داخل از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده. در سایر گزارش ها از مسابقات المپیک و جریان بازی ها و شرکت تیم افغانستان هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. مجلس سنای امریکا از حکومت این کشور خواسته تا شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل سازد. پیش از این امریکا دارایی‌های برخی از اعضای شبکه حقانی را منجمد اعلان کرد و اگر قطعنامه حاضر را رئیس جمهور باراک اوباما توشیح کند، نخستین بار خواهد بود که شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی شامل می‌شود. پیش از تصویب این قطعنامه توسط سنا، کنگره ایالات متحده نیز قطعنامه مشابه را تصویب کرده بود. جزئیات در این مورد از ملیحه احراری.
مجلس سنا یا مشتان و جرگه ایالات متحده ای امریکا قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که بر وزارت خارجه ای امریکا فشار می آورد تا شبکه حقانی را در لست گروه های تروریستی شامل بسازد. شبکه حقانی دارای پایگاه‌های در وزیرستان شمالی می باشد و از خاک پاکستان در افغانستان عملیات می کند. قبل از تصویب این قطعنامه توسط سنای امریکا، مجلس نمایندگان این کشور هم قطعنامه مشابهی را تصویب کرده است. قطعنامه‌های تصویب شده در هر دو مجلس کنگره امریکا بعد از توشیح رئیس جمهور امریکا می تواند به قانون تبدیل شود. در قطعنامه کنگره امریکا گفته شده است که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از شبکه حقانی باید به حیث شبکه تروریستی یاد کند. این قطعنامه به وزارت خارجه ایالات متحده امریکا 30 روز وقت داده است که به اساس قانون عمل کند و اگر در زمینه اقدام نمی کند دلیل خود را باید ارائه بدارد. با اساس گزارش فرانس پرس، حکومت باراک اوباما مایل نیست شبکه حقانی را به حیث گروه تروریستی اعلام کند، زیرا اعضای حکومت اوباما در تلاش مذاکرات صلح با طالبانند و به باور آنان شبکه حقانی نیز باید در این مذاکرات شامل گردد. اما نده اعضای کنگرس ایالات متحده امریکا که خواهان شمولیت شبکه حقانی در لست گروه های تروریستی هن می گویند مذاکرات صلح با طالبان از سال گذشته تا کنون متوقف می باشد. رئیس کمیته استخبارات سنای امریکا مایک روگرس تصویب این قطعنامه را یک انکشاف مهم می داند. وی می گوید شبکه حقانی در افغانستان تلاش های تروریستی را دنبال می کند، جاگزاری بم های کنار سرک و انفجارها در افغانستان که توسط شبکه حقانی تنظیم می شوند تهدید بزرگ علیه قوای امریکایی در افغانستان می باشد. روگرس همچنان گفته است حملاتی را که شبکه حقانی برای از بین بردن قوای امریکایی و متحدان آن راه اندازی می کند، در آن افراد بیگناه ملکی، زنان و اطفال کشته می شوند. در ماه جون، لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در جریان سفر خود به افغانستان تأکید کرد که شبکه حقانی در بسیاری حملات نقش کلیدی را بازی می کند و از حکومت پاکستان خواست بر علیه این شبکه اقدامات کند.
گزارش بود در مورد درخواست سنای امریکا از اداره باراک اوباما به خاطر شامل ساختن شبکه حقانی در لست گروه‌های تروریستی. اگر این شبکه در لست تروریستان شامل شود، روند مذاکرات افغانستان به کجا خواهد کشید؟ این محدودیت‌ها بالای شبکه حقانی چه پیامدهای مثبت و منفی به همراه خواهد داشت؟ در این مورد ساعت پیش با هادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی صحبت را انجام دادم و نخست در مورد نکات مثبت چنین اقدام می‌گوید.
خب اول تاثیرات مثبت این مسئله او این خواهد بود که این شبکه زیر فشار بین المللی قرار خواهد گرفت و خصوصا پاکستان و ارگانهای از پاکستان که حمایت مستقیم این شبکه را می کنه، اونا یا ای که حراس خواهد کرد از جامعه جهانی و اجتناب خواهد کرد از کمک به این شبکه، یا ای که مستقیم اونا هم زیر فشار جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و به هر حال این یک نوع شبکه یا گروه حقانی را به انزوا قرار خواهد داد. اما عوارض و تبعات از این مسئله به نظر ما تا حال ما کدام فرق بین گروه حقانی، شورای کویت، تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه در عملکرد و روش ها ما تا حال ندیدیم. همه اینا از این تاریک کار میگیرن، همشان از ماین ها و تلک های انفجاری استفاده می کنه. اگر حقانی مثلا آمده وزارت عدلیه را زد یا پارلمان، شورای کویتا در بالای محفل آروسی در زندان
بله.
انتاری استعمال کرد، برای محفل خوشی مردم روزی جمعه در زندان استعمال کرد، تفاوت خبر دیده نمیشن.
بله، حکومت امریکا پیش از اینکه روند مذاکرات آغاز شود، البته در بخش مقدماتی، خیلی ها زیاد تمایل به این نداشت که شبکه حقانی در فهرست سیاه یا در لست سیاه شامل ساخته شود. اگر واقعا شبکه حقانی در لست سیاه داخل شود، آیا فکر میکنین که روند مذاکرات متاثر خواهد شد؟
اگر گروه حقانی داخل لست سیاه ایالات متحده امریکا قرار بگیرم، یک نوع تضاد را بین ادعاهای رهبری دولت امریکا بر از آقای اوباما و اردوی امریکا که به مردمش به کانگرس هم گزارش داده تضاد نشان داره. اونا گفتن که ما تروریسم نهایی کردیم، کمرش شکستاندیم، به آخر رساندیم، حالا وقت ازیست که کوه ما برگرده. مصارفی که مردم امریکا کرده، جانی که مردم امریکا از دست داده، جوانایشان اونا عذر نرفته. حالا که یک گروه کلان را از داخل لک کنن و بگه اینا ترورست هستن، این خودش یک نوع دولت امریکا در نظر مردمشان کتا می آین. حرفایشان دیگه قابل باور نمیشه. و از چی دیگه مسئله مساله در افغانستان، وقتی که به گروه هایی که اونا مثل شبکه اقوانی خشونت کردن و نهال هم خشونت میکنن، چی در افغانستان چی در پاکستان و هم علیه هند، اونا مسئول باشه و با اونا در واضح صلح گوشیده شد و به یک در بسته شد، باز اختلاف سیاست نشان دادن میشه، پردست برمیان میه و نشان میشه که عدم صداقت در اینجا برمیان هستن. خود این گروه ها را شاید اختار بده که امروز ایران ما شامل لست کرد، لست سیاد کردیم، شبا شما شامل لست میشین، شاید اونا را به اختلاف بکشانه، ولی به اصلت امریکا منه که یک کشور معظم دارای حیثیت اینجا حیثیت خواهدش خواهد دارد.
هادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مجلس سنای امریکا از حکومت این کشور خواسته تا شبکه حقانی را در فهرست گروه های تروریستی شامل سازد. پاکستان در برخی موارد به خاطر همکاری با گروه های تروریستی به خصوص شبکه حقانی مورد انتقاد قرار دارد. اما سفیر پاکستان در ایالات متحده میگوید اردو این کشور هنچه در توان داشته در مبارزه با تندروان مسلح در امتداد سرحدات افغانستان انجام داده است. شری رحمان که یک جا با جنرال دوگلاس لیو دستیار رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان و پاکستان در یک نشست امنیتی صحبت میکرد، از موقف کشورش در مبارزه با تندروان مسلح دفاع کرده و خواهان توقف حملات تیاره های بی پیلوت شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر پاکستان در ایالات متحده امریکا در آستانه اجلاس استخباراتی در واشنگتن خواستار پایان حملات تیارات بی پیلوت در پاکستان شده است. شری رحمان روز جمعه در یک گفتگوی سری با جنرال داگلاس لیوت دستیار رئیس جمهور امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در ضربه وارد کردن بر شبکه القاعده موفق بوده، اما در شرایط کنونی این حملات در جلب و جذب جنگجویان جدید به این سازمان تروریستی کمک می کند. شیری رحمان که در نشست امنیتی آسپین صحبت میکرد گفت من نمیگویم که حملات این تیارات در جنگ علیه تروریسم کمک نمیکند، اما نتایج را تقلیل میبخشد. خانم رحمان که از طریق ویدیو کانفرانس از واشنگتن صحبت میکرد اضافه کرد که آنها در تلاش پایان این حملات خواهند بود و در این رابطه هیچ گونه سازش صورت نخواهد گرفت. ظهیر الله اسلام رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI قرار است در هفته آینده در اولین ملاقاتش با دیوید پتریوس رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در مقر این اداره در ایالت ویرجینیای امریکا روی این تقاضای پاکستان تاکید کند. جنرال لیوت در رابطه با برنامه تیارات بی پیلوت امریکایی تبصره نکرده، اما مقامات امریکایی به طور خصوصی گفته بودند که این برنامه ادامه خواهد یافت. به نوشته اسوشیتد پرس، پاکستان عدم توانایی و تمایل خود را در ارتباط به هدف قرار دادن جنگجویان افراطی که امریکا آنها را خطرناک می داند قبل از این ثابت کرده است. در چند سال اخیر حوادث به وقوع پیوسته‌اند که روابط امریکا و پاکستان را برهم زدند. کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در حملات قوای امریکایی مستقر در افغانستان و کشته شدن اسامه بن لادن در حمله نیروهای خاص امریکا در منطقه ایبت‌آباد پاکستان می باشند. کشته شدن اسامه بن لادن در نتیجه معلومات دکتر شکیل افریدی، یک دکتر پاکستانی که گفته می شود با CIA ارتباط داشت، صورت گرفته است. دکتر شکیل افریدی در حال حاضر به این اتهام به 33 سال زندان محکوم شده است. شیری رحمان سفیر پاکستان در واشنگتن از بازداشت این دکتر پاکستانی دفاع کرده، گفت افریدی با سازمان استخبارات خارجی ارتباط داشت. با گفته خانم شیری، دکتر شکیل افریدی زندگی هزاران کودک را به خطر انداخت، زیرا برنامه واکسین اطفال بعد از این حادثه که کارمندان کمکی پاکستانی مورد حمله طالبان قرار گرفته متوقف شده است. سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا همچنان این ادعای ادعی از قانونگذاران آمریکا را رد کرده که گویا پاکستان به جنگجویان القاعده و دیگر گروه های تندرو که قصد دارند به نیروهای آمریکایی صدمه وارد کنند پناه داده است. شیری رحمان گفت اردوی پاکستان با جنگجویان افراطی سخت در مبارزه قرار دارند. وی در ارتباط به تلاش های پاکستان افزود، پاکستان در رابطه با سرحدات بین المللی با افغانستان آنچه در توان داشته انجام داده است. جنرال دوگلس لیوت، دستیار رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان و پاکستان، گفت حاکمیت ملی امتیازات خود را دارد، اما این امتیازات با مسئولیت ها همراه می باشند. وی از پاکستان تقاضا کرد تا تلاش هایش را افزایش داده و از حملات طالبان افغان دست بکشد. هر دو مقامات توافق کردند که پاکستان می تواند در توافق احتمالی صلح با طالبان نیز کمک کند.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید، خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار، هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: hasiba.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 5:24 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. وزارت امور داخلی افغانستان از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که طالبان و استخبارات منطقه طی 4 ماه گذشته تلاش ها را به منظور ناامن ساختن افغانستان افزایش دادند. در این حال مقام های وزارت امور داخله از متوقف شدن پرتاب راکت ها از پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان خبر می دهند. همین موضوع را فریبا واحدی در کابل دنبال کرده.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان مسلح و استخبارات منطقه طی 4 ماه گذشته با ناامن ساختن افغانستان تلاش نمودند که مردم این کشور را نسبت به امنیت زندگیشان بی‌باور سازند. صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در ناامنی افغانستان استخبارات منطقه طالبان مسلح، لشکر طیبه، جیش محمد، حرکت طالبان پاکستان و گروه ازبک تحریولداش دست دارند. آقای صدیقی گفت
از چند روز به این طرف صحبت ها و بحث هایی است که اوضاع امنیتی کشور رو به خامت است و یا اوضاع امنیتی خوب نیست بعد از آن چند حادثه ای که اتفاق افتیده. برداشت ما این است که طالبان و حامیان مثل شبکه تروریستی حقانی، القاعده و شبکه های استخباراتی منطقه در 4 ماه اول سال بزرگترین سرمایه گذاری را روی کرده تا اوضاع امنیتی را خلال بکنه و بیشترین تلاشانی بوده تا دسته های بزرگ را علیه مردم افغانستان منظور اخلال امنیت سازماندهی بکنند.
آقای صدیقی همچنان در مورد تلفات نیروهای پلیسی ملی کشور طی 4 ماه گذشته نیز خبر داد. با گفته وی در جریان 4 ماه گذشته 470 تن پلیس و 165 تن از پلیس محلی کشته شده و 1246 تن دیگر زخمی شدند. در عین حال ناتو اعلام کرده است که در 3 ماه گذشته در مقایسه به همین ماه‌های سال گذشته خشونت‌ها در افغانستان 11% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور داخله در بخش دیگر از سخنرانیش در مورد متوقف شدن پرتاب راکت از پاکستان به مناطق شرقی افغانستان خبر داد. باز هم آقای صدیقی
به روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پرتاب راکت را قبول کردند رسما. تا به حال انکار میکردند متاسفانه، اما قبول کردند و از 2 روز به این طرف پرتاب راکت ها متوقف شده. خوشبختانه با تمام سعی و تلاش که حکومت افغانستان در این راستا انجام داده، امیدوار هستیم که تکرار نشه.
وزارت امور داخلی کشور در حال از متوقف شدن پرتاب راکت از پاکستان خبر می‌دهد که از 1 سال به این طرف از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به شکل وقفه‌ای راکت پرتاب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در 2 ماه اخیر بیش از 1000 راکت از پاکستان به ولایت شرقی کنر اصابت کرده است که باعث کشته شدن بیش از 20 تن گردیده است. همچنان مقام‌های امنیتی ولایت کنر می‌گویند که پرتاب راکت از پاکستان به این ولایت سبب شده که شمار زیادی از مردم خانه‌هایشان را ترک نمایند و به مناطق امن پناه ببرند. قبل از این وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده بود که اگر پاکستان پرتاب راکت به افغانستان را متوقف نسازد، آنان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می‌کنند.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان ابراز امیدواری کرده که راه اندازی سیستم جدید ثبت نام سهولت‌های زیاد را برای زائرین حج فراهم کند. مسئولان این وزارت میگویند سیستم قرعه‌کشی را به سیستم ثبت نام تغییر دادند. در این حال برخی از عازمین حج در کابل از راه اندازی این سیستم استقبال کرده و خواهان تطبیق عادلانه آن شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در پی انتقادها سیستم قرعه‌کشی برای انتخاب زائرین حج، وزارت حج و اوقاف سیستم ثبت نام را رایج کرده و با گفته مسئولان این وزارت با راه اندازی این سیستم بخش از مشکلات را حل کردند. حبیب الرحمن صالحی رئیس نشرات وزارت ارشاد حج و اوقاف و روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سیستم مردم می توانند به خاطر رفتن به حج بیت الله شریف نامهایشان را ثبت نمایند. آقای صالحی گفت کسانی که از پروسه امسال بازمانده و برای سال آینده در نوبت شامل می شوند، این افراد باید مبلغ $1,000 آمریکایی و یا معادل آن را به افغانی به طور پیشکی تحویل بانک نمایند. آقای صالحی می گوید این سیستم به هدف فراهم آوری سهولت برای متقاضیان حج در نظر گرفته شده است.
مثلا مثال 91 و 92 و 93 یا 94 یا مثلا این سالها تثبیت شد. اینی می خواهیم که این تجمع علی رفتادازداری 80 که مردم که برای قرعه کشی میکنه بر مجموع 11 بین بره حاجی دیگه با تنگ نمیشه. در حدود این 3 سال 4 سال حضوری که این یک دفعه یک ثبت نام میکنه اونها به تاریخ تعیین میشه. اگر کسی منصرف میشه یا برش کدام مشکلی پیدا میشه دیگه او را هم در طرز عمل است که میتوانی فردا
با گفته رئیس نشرات وزارت ارشاد حج و اوقاف امسال به هدف نظارت از فعالیت معلمین رهنما مدیریت نیز ایجاد شده است. با اساس معلومات این وزارت امسال قرار است حدود 30,000 تن جهت ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی گردد. در این حال برخی از کسانی که برای رفتن به ادای فریضه حج ثبت نام کردند از این پروسه استقبال میکنند، اما از حکومت میخواهند که این پروسه عادلانه تطبیق گردد.
از قراکشی که 1000% خوب است، 1000% خوب است. ما فکر میکنیم به خاطر از این قراکشی 3 سال متواتر میشه ما قراکشی میگیریم نبرم، ولی این پروسه خوب است در صورتی که عادلانه باشد.
فعلا همی سیستمی را که حج و خوف گرفته همی خوب تر است. همی کسایی که فعلا آماده است و امکاناتش برش فراهم است، این می که اگر امسال نشه سال آینده برش و بهتر است از اینکه 5 سالی با قراکشی نامش نبره و ببانه.
انتقادهای وجود دارند که در سالهای گذشته با استفاده از سیستم قراکشی بیشتر افراد به اساس شناختهای شخصی، دادن رشوه به مسئولان حج اوقاف و موجودیت فساد در این وزارت انتخاب گردیدند. در این حال گزارش‌های وجود دارند که پروسه قراکشی در سالهای گذشته سبب مرگ و میر شماری از مردان و زنان کهنسال نیز گردید. اما مسئولان وزارت حج اوقاف ابراز امیدواری میکنند که با تطبیق این برنامه بخش اعظم از مشکلات کاهش یافته و متقاضیان حج در سالهای آینده دچار سرگردانی نخواهند شد.
این هم فشرده خبرها. وزارت دفاع افغانستان 4 تن از منصوبین اردوی ملی را به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مخالفان مسلح دستگیر کرده است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن حدود 40 طالب مسلح در ولایت پکتیکا خبر داده است. روسیه امروز هشدار داد که یک تراژدی در شهر حلب سوریه در حال پدیدار شدن است. رئیس جمهور پاکستان صدر اعظم هند به طور رسمی دعوت کرده تا از اسلام آباد دیدار کند. و در آغاز رقابت‌های 2012 المپیک لندن، یه سلنگ چینی نخستین مدال طلا را در این بازی‌ها به دست آورد.
با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت 5:31 به وقت کابل شد. تا لحظات بعد بیشتر درباره مسابقات المپیک 2012 برایتان خواهیم گفت. صدور فرمان جدید رئیس جمهور کرزی مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری و حکومت داری خوب واکنش های گوناگون نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است. برخی از نمایندگان ماده های فرمان جدید رئیس جمهور کرزی را عملی می دانند و از مردم، شورای ملی و مخالفین می خواهند تا در تطبیق این فرمان یک دست شوند. اما برخی دیگر از وکلا صدور این فرمان را یک عمل تکراری خواندند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه در مورد فرمان جدید رئیس جمهور کرزی در خصوص بهبود حکومتداری در افغانستان و مبارزه با فساد اداری در اداره های دولتی این کشور نظریات مختلفی را ارائه کردند. برخی از این نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس با اعلام حمایت از فرمان جدید حامد کرزی گفتند صدور این فرمان گام به سوی مبارزه با فساد اداری در افغانستان است. شکریه بارکزی، یکی از اعضای ولسی جرگه:
بدون شک مبارزه با فساد یک ضرورت هست. کل ما می فهمیم که در جریان 11 سال گذشته این نظام به همکاری و همپایی افراد فاسد پیش رفته و ما امیدوار هستم اپوزیسیون، شورای ملی، محاکم، مردم همه با هم ارگاه تعهد سیاسی ما برای ریشه‌کن ساختن فساد هست بهانه را پشت سر بانیم که ولا نمیشه. یک کسی باید آغاز کنه.
رئیس جمهور کرزی با تاریخ 5 اسد فرمان 164 ماده‌ای را صادر کرد و به اداره های دولتی افغانستان دستور داد تا به منظور مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب گام های عملی بردارند. آقای کرزی در بخشی از این فرمان از استر محکمه افغانستان خواست تا در مدت 6 ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره‌ای را فیصله و نهایی نماید. در حالی که رئیس جمهور کرزی در بخش از این فرمان از شورای ملی خواسته است تا طرح‌های قوانین، فرمان‌های تقنینی و موافقت‌نامه‌های ارسالی حکومت را در مدت 4.5 ماه تصویب نماید، شماره از اعضای ولسی جرگه این خواست‌ها و تقاضاها را سخنان تکراری خواندند. جنرال نظیفه زکی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه:
در وجود همه ادارات فاسد چطور بتوانیم این فرمان را تطبیق کنیم؟ این فرمان وای باید وقت صادر میشد که دو سال قبل می بود یا سه سال قبل می بود. جناب رئیس جمهور در یک ماده ازی گفته که شورا باید به پیشنهادهای معقول حکومت ارجحیت بده. آیا حکومت مصوبات شورا را در نظر گرفته تطبیق کرده؟ تا وقتی که به نظر من اصلاحات بنیادی در ادارات حکومت نیاید، تغییرات در ادارات حکومتی وزارتخانه نیاید، به نظر من تطبیق فرمان صرف یک شعار است.
فرمان جدید رئیس جمهور کرزی پس از بیانیه تاریخیش در اول ماه سرطان در دیدار با قوای سیگانه در مقر شورای ملی و تعهد مشروط 16 میلیارد دلاری جامعه جهانی مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری در نشست توکیو صادر شده است. در این فرمان رئیس جمهور کرزی از وزارت تجارت و صنایع تقاضا کرده تا طرح مشخصی را به منظور تقویت صنعت، رشد تولیدات داخلی از طریق توسعه تشبثات ترتیب و به شورای وزیران پیشکش کند. در بخش از این فرمان وزارت اقتصاد موظف شده تا طی مدت 6 ماه میکانیزم عملی و تطبیق پروژه های زیربنایی و پروژه های بزرگ اقتصادی کشور را در روشنایی فیصله های نشست توکیو ترتیب و به شورای وزیران ارائه نماید. هرچند گفته می شود این نخستین بار است که رئیس جمهور کرزی فرمان را جهت مبارزه با فساد اداری و بهبود حکومتداری در افغانستان صادر کرده، اما تطبیق جدی ماده های این فرمان شک و تردیدهایی را میان مردم ایجاد کرده است.
افغانستان در 5 حلقه رنگین
زحمت زیادی کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش دارم بخیر که یک مقام
آمادگی بسیار خوبه. ورزشکارای ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند هستم که شانس هم با ما یاری بکنه، بتوانیم یک بار دیگر بیرق پرافتخار افغانستان در بین 24 کشور برای اعتزاز در بیاریم.
زندگیم دیگه هیچ چیز ناممکن نیست و ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012.
بازی های المپیک لندن با مراسم باشکوه دیشب آغاز شد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا آغاز این مسابقات را در استادیوم المپیک لندن افتتاح کرد. در حدود 80,000 تن تنها در استادیوم المپیک لندن و بیش از 1 میلیارد تن از طریق تلویزیون این مراسم را تماشا کردند. افغانستان هم که در این بازی ها شرکت دارد، دومین کشور بود که از مقابل استیج و هزاران تماشاچی و کمره ها عبور کرد. بین بیشتر درباره المپیک از امید مرزبان بشنویم که امی حال در استیدیوست و از آغاز تا حال جریان المپیک را دنبال کرده. امید، از خبرهای امروز المپیک برای ما بگو. مدال اول را هم شنیدیم که یک چینایی گرفت. بله
بله، با عرض سلام. اول خو خبرهای مربوط به افغانستان بین که بگویم وی بله. که حریف افغانستان در بخش جودو و بوکسینگ مشخص شد. در بخش جودو اجمل فیض‌زاده فردا در برابر میکلوس اونگواری از کشور هنگری مسابقه خواهد کرد. قد اجمل فیض‌زاده 173 سانتی متر است و قد حریفش 176 سانتی متر. برتری حریفش نشان می‌دهد 3 سانتی حریفش بلندتر است. اما سن اجمل 26 سال است و سن اونگواری 31 سال است، یعنی به این معنی که اجمل جوان‌تر است و قدرت فیزیکیش تا حد ممکن است بهتر باشه، اما کسایی که سنشان اندک بالاتر هست تجربه بیشتر دارن. بازی دو حریف فردا بین ساعت 9:30 تا 10 به وقت لندن برگزار میشه، یعنی بین 2:30 تا 3 بعد از ظهر به وقت کابل. اجمل فیض‌زاده به رادیو آزادی گفت که این حریف خود را نمیشناسه ولی آمادگی های خوب داره تا در بازی برنده شوه.
ان شاء الله حتما برنده خود بدم. شبا بخیر. هفته جوازم کشی ما هست، ساعت 9 یا 10 بجا مسابقه میشه. معلوم نیست که از ما چند بجا خواهد بود مسابقه. امروز تندین ندارم، تو یک تندین سبوک اگر کردم چرا که سرواز نستم. اول خدا نکنه که ببازیم، اگر خدای نخواسته باز باختیم بر حریف، باز مخیر نیه دیگر چانس ندارم، بخاطر که یک سوزش از کشور است باخته اول نکاوت است. اگر برد کنم بخیر دومین حریفم برزیل است.
بله، و حریف افغانستان در بخش بوکسینگ هم مشخص شد. اجمل فیصل در مقابل نورداین قبالی از فرانسه مسابقه خواهد کرد. حریف اجمل فیصل هم 3 سانتی متر قد بلندتر داره و 25 سال عمر داره. اجمل فیصل خودش 21 ساله هست. 4 بازی اجمل فیصل و حریف فرانسویش در رشته بوکسینگ پس فردا برگزار خواهد شد.
بله، خب امید، بیشتر درباره ورزشکارای افغان تا دقایق بعد هم ازت میپرسیم. برای اینکه در سطح جهانی هم ایچون بسیار یک مراسم مجلل و باشکوه بود افتتاح المپیک لندن، در این مورد هم خود تمام جریان را دنبال کردی، چطور بود تمام جریان از آغاز تا حاله؟
فقط یک چیز فراموش کردم که خبرهای دیگه امروز بود که نخستین مدال طلای مسابقات را کشور چین در بخش نشانزنی به دست آورد. نواسه ملکه الیزابت امروز در مسابقات اسب سواری شرکت کرد و مسابقات امروز در بخش‌های مختلف از جمله بازی بایسکل رانی و قایق رانی برگزار میشه. اینال به سوال خودت میایم جاوید جان، اویی که مراسم خیلی باشکوه بود و این مراسم را ملکه انگلستان افتتاح کرد. ستارهای معروف سینمای انگلستان از جمله روان اتکسون، کاراکتری که ما و شما
مستر بین
میشناسیمش، و دانیل کریگ ستاره فیلم جیمز بوند، و همچنان دیوید بکام فوتبالر نامدار انگلستان در این مراسم شرکت داشتند. بیرق افغانستان را در این مراسم نثار احمد بهاوی انتقال داد. بهاوی امروز به رادیو آزادی این تو گفت:
بسیار هیجان شده بود واقعا، اونجا در بین 8000 تماشاچی بیرق تیر کردم و تیم ما بود نام خدا، همگی بسیار خوشحال بودیم و شما هم دیدین بسیار زیاد خوش بودم و بسیار برام جالب بود، بسیار زیاد خوش گذشت. تقریبا تا 1:30 بجه شب ما داخل استادیوم بودیم، تقریبا 4 بجه وقت کابل.
بله، نصر احمد بهاوی، کسی که بیرق افغانستان را در مسابقات المپیک در مراسم افتتاحیه حمل میکرد. امید، تهمینه کوهستانی یگانه دختر افغان است که در مسابقات المپیک شرکت کرده. حریفایش در رشته دوش در کدام سطح قرار دارند و آیا فرصت کدام مدال برای این ورزشکار دختر وجود دارد؟
نظر به سرعتی که تهمینه کوهستانی داره و خودش برای رادیو آزادی گفت، آخرین ریکارد را که داشته در جریان تمرینات 13 ثانیه و 85 صدم ثانیه بوده، یعنی در همین فاصله در همین مدت ای فاصله 100 متر طی میکنم، در حالی که حریفایش تا به 11 ثانیه و حتی کمتر سرعت دارن، یعنی 100 متر به فاصله 11 حتی 2.5 ثانیه سپری میکنن. و در این حالت معلوم میشه که چندان امیدواری به مدال در بخش دوش برای تهمینه وجود نداره، اما خودش هم انتظار مدال رو نداره ولی امیدوار هست.
خب هیچ زندگی میگه هیچ چیز ناممکن نیست و ما نباید ناامید باشیم، اما فکر میکنم که مدال گرفتن که از مسابقات المپیک بسیار کار دشوار است. ما میفهمیم که بسیار سیکشوال این مسابقات شروع کنه و رفیقای خودم که در بعض روزا در تمرین میبینم کسایی هستن که همو امکانات در کشورشان برشان مساعد است و بسیار براحتی تمرین کردن، اما مدال دشوار است. اما اونی که ما تنها دختر هستم که در افغانستان در این مسابقات اشتراک میکنم و میتونم نمایندگی کنم از تمام ملت افغانستان و به جهانی هم ایرا اثبات برسانیم که ما مثلا همین مسائلی که در افغانستان وجود داره تنها مسائل منفی نیست، بلکه ما مثبت فکر هم هستیم و چیزهای خوب هم در افغانستان برای خانمها را اندازی شده همی به نظرم که بالاتر از مدال ارزش داره.
بله، تهمینه کوهستانی تا به حال 3 دختر افغان است که در مسابقات المپیک شرکت میکنه. اولین دختر افغان روبینا مقیمیار و فریبا رضایی بودند که در مسابقات سال 2004 شرکت کردند. بعدا روبینا مقیمیار به مسابقات پیکینگ یا بیجینگ هم رفت و اکنون هم تهمینه کوهستانی که به مسابقات لندن رفته.
بله، امیدوار هستیم که مدال را حداقل بتونن اینا هم به دست بیارن. در هر صورتش امید، 6 ورزشکار از افغانستان رفتن در مسابقات المپیک لندن که حتماً جریان نتایج بازی‌های از اونا را ما شما برای شنونده‌ها پیشکش خواهیم کرد. در کنار تدابیر شدید امنیتی و مسابقات برگزاری، امید، حال و هوای لندن چطور است؟ خودت با تعداد در لندن گرزدی، جشن و شادی ها در کدام سطح است؟
متاسفانه خودم به لندن نرفتم، ورنه بهتر جواب میدادم سوال تجاوید جان. اما با یک دوست خیلی خوبم خالد حارس که در لندن زندگی میکنه از حال و هوای شهر لندن پرسیدم، ببینیم که چی میگه.
آب هوای لندن یک روز بسیار خوب شده، دیگه کوشش میکنن که حداکثر استفاده رو ببرن از این آب هوا. کنسرت‌های بسیار خاص و تقریبا سورپرایز برای جور شده برای مردم، به طوری که بعد از بازی‌های المپیک کسایی که اینجا آمدن فقط اینجا نیان و دکده المپیک نرن و پس دوباره پس طرف کشور خود نرن. جاذبه توریستی بسیار کار شده سرشان که بتونن مردم بیشتر سرگرم نگاه کنن. کنسرت ها به داخل هایت پارک است، در اگزیبیشن رود که سفارت افغانستان و چندین موزیم در اوج است شاهد برپایی برنامه بسیار سرگرم کننده بودن و آب و هوای آفتابی لندن باعث شده که مردم بیشتر به طرف پارک ها هجوم ببرن و یک چانس بسیار خوب است که من نمیفهم که هست بگویم که تاله کسایی است که اینجا به خاطر المپیک آمدن یا ای که خدا سر از اینا رحم کرده، چون معمولا آب و هوای لندن همیشه بارانی میباشه و آفتاب به ندرت دیده میشه. و یکی از دیوارهای لندن من دیدم که نقاشی بسیار خوب از به خاطر المپیک جور کردن. مثلا در یک قسمت من میبینم که نزدیک خانه ما است یک نفر همراه بمو بازی پرش از روی موانع انجام میته، همراه مو چوب بلنده که دارن همراه خود و بسیار مقبول به صورت که ایره جور کردن که تو بسیار زنده است. و دیگه مثلا تکسی ها کارای کردن که خلاقانه باشه. من تکسی دیدم به شکل نقاشی کرده بود موتر خوده، پوستر چسبانده بود که گویا نشان میداد که درایور در حال دویدن است و بسیار جالب بود برام.
بله خالد حارس از حال و هوای شهر لندن در جریان مسابقات المپیک امسال میگفت.
با تشکر از خودت هم امید مرزبان که تمام جریان را برای شنونده ها گفتی. مسابقات المپیک لندن تا 12 اگست ادامه خواهد یافت. بیش از 10,000 ورزشکار به شمول 6 افغان و از 204 کشور در 24 رشته ورزشی شرکت دارند. تا حالا و نخستین مدال مسابقات المپیک را یک دختر چینایی در رشته نشانزنی به دست آورد. تازه ترین ها را در مورد المپیک 2012 لندن از رادیو آزادی قدم به قدم شنیده میتونین. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. خدا کنه که با دل شاد و فکر آرام به برنامه تان گوش بدید. اگر می خواهید بفهمین که در میان دختران جوان و پسران کدام یکیشان خراشترن، پس گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه را بشنوید.
با تعقیب او گزارش پیشکش میشد در مورد ای که چرا برخی از جوانان گوشه‌گیر و از اجتماع به دور هستند.
این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده تهیه و هر هفته با همکارم عفیفه ساکب نیازی تقدیم میکنیم.
در اخیر برنامه یک آهنگ خوب را هم به عنوان آهنگ هفته تقدیمتان میکنیم.
خواهی فجان.
بله.
شاعر میگه به حال شخص می باید گریست که دخلش بود 19 و خرچش 20.
خواه ای را برم بگو که چطور در این فکر افتادی و در این مورد شعر را از شاعر خواندی؟
شاید جوانانی را دیده باشی که با وجود نداشتن درآمد و یا هم داشتن پول کم زیاد خرچ میکنن.
خواه صحیح. مقصدت سر فضول خرچی و اضافه خرچی جوانان است. بله. البته مصرف انبو یکی از مشخصه های دنیای مدرن و جهان دموکراسی و سرمایه‌داری است. خرچ کردن پول هم در این زمره میآید.
بله.
در حال که در کشورهای فقیر ولو دموکراسی تازه جان گرفته هم در او وجود داشته باشد، نمیشه بسیار مصرف و پول خرج کرد به خاطر که مصرف انبو ضرورت به تولید انبو داره.
در حالی که کشورهای مثل افغانستان تولید نداره، در عوض مصرف داره. مثال خوبشی که در این روزا جوانان افغانی دیده میشه که با پول کم که خود یا فامیلشان پیدا میکنن قیمت ترین لباسا بود لوازم آرایش میخرند و به گفته برخی از اونا
مود گفته هفته یا ماه چند بار دست به فضول خرچی میزنن.
خب ما هم خواستیم بدانیم که در این میان آیا دختران خرج ترن یا پسران.
بله. در نخست خیبیه که گپای خالده پوپل با شنده شهر نو کابل حالا بشنویم که او در باره چی میگه.
قبلا بچه بودن، حالا فعلا دخترها شدن. خصوصا در قسمت کالا و لباس دخترها بسیار علاقمندی به لباس دارن. بچه وقتا زیاد بچه مثلا میگشتن که رفیقا و بعض خرج و میل رفتن یاد داشتن. حالا فعلا دخترها زیاد خرجشان زیاد شده، بعض لوازم آرایش و بعض لباسایی که میخرن. مخاطب هم دمو ردیف است. چون لباس من بسیار زیاد خوش دارم و بسیار خوش دارم که هر وقتی که لباس نو بیه خوش دارم که بخرم. حال فعلا زیادتر کسایی که تعقیب میکنن مود تعقیب میکنن، مثلا طرفدار مود هستن، چیزی که مود نو مبره و نظرم بد هستن بخاطر که بسیار پیسه مصرف میشه. باید همین تعقیب کردن مود از بین بره، طرفداری از مود.
شاه دختران هستی در روح و روان هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی. شاه دختران هستی در روح و روان هستی.
خوایفا جان،
بله،
گاهی اتفاق میفته که برخی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان برای مطرح کردن خود در بین دوستان آشنایان و جامعهشون در جستجوی یافتن شخصیت کاذب برای خود باشن.
بله، اونا فکر میکنن با خرج کردن بیروی پول ولو که با گرفتن قرض و امانت هم باشه داشته ما به عنوان انسان دست و دلباز و بی‌تنا به ثروت مطرح میشن.
و شفیق متعلم صنف 12 لیسه نادریه به این باور است که دختران و پسران هر دو فضول خرچ هستن.
فکر میکنن کاکا هستیم دیگه.
تا جایی که من میفهمم که بچه ها از دخترها که از جهت مصرف داره، به خاطر که این بچه ها در بیرون میباشن، امرای دوستای خود در یک جای بند میمانن، در یک جای به جای میله میرن، در غیرت میینن چی که در جیب خود دارن در اونجا مصرفش میکنه و پس هم میای از پدر خود یک چند دگیش ها میگیره و فکر ما که بچه ها فیسی زیاد مصرف میکنه. خودم میخوایم که دنیا خود دنیای سیالیست از همین خاطر میخوایم که ما هم نموتو مصرف زیاد داشته باشم در بین دوستا. کسی که پیسه در بین دوستا پیسه زیاد مصرف کنه همون به نام خوب یاد میشه و خاطر از همین میخواییم که پیسه زیاد مصرف کنیم و در بین دوستا نام خود کمایی کنم.
خب فرزان جان، برخی ها به این نظر هستند که ترویج فرهنگ بیگانه در افغانستان و تقلید از فیلم ها و سریال ها جوان ها را وادار ساخته تا بلخرج شود.
راست گفتن.
راست میگن نه؟ راستی هم که چیزایی را که در او سریال ها میبینن همون لباس ها و یارا باز گوش میکنن کم رنگش بسازن یا زیورات را که میبینن مثلا. دیمیان سهیلا محصل سال دوم پهنزه ژورنالیسم پهنتون کابل میگه دخترانی که زیاد مصرف میکنن باید اقتصاد خود فامیل خود در نظر بگیرن.
ما فکر میکنم دخترها زیاد مصرف میکنن، ما فکر میکنم خانم ها یک آرش گرفتنش، خودم یک دختر هستم 10000 و 15000 مصرف داره، خودم کم مصرف میکنم زیاد مصرف نمیکنم. مادرم باز برام میگه که تو دلشکسته هستی، دیگه دخترها رو بیبی تو رو بیبی. اگه نه من هیچ دلشکسته نیستم، بسیار آرزوهای بلندم دارم برای این دین.
دختره افغانم من، دختره ملک دل ایرانم من، مشکن بال و پرنگا مشکن، مشکن تاج سرم را مشکن.
خوب آیفه جان،
بله،
محموده تقوا محصل سال چهارم پهنزه ادبیات پنتون کابل به این نظر است که در کنار ای که در دین اسلام تاکید شده که اسراف نکنین، در شرایطی که امروز مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و گریبان هستن اسراف کار معقول نیست.
بله،
فکر میکنم که امروز فرهنگ منفی بیگانه بالای فرهنگ ما یک تاثیر بسیار عمیق گذاشته و علت عمده از این است که جوانای ما بیشتر از علم محروم است و اگر زمینه علم برش مساعدان شده بسیار سرسری است در قسمت. مثال فرهنگ بیگانه تقلید میکنه، اسراف بیجا میکنه، فضول خرچی میکنه و این کار خراب است که آدم از فرهنگ بیگانه استفاده میکنه و فرهنگ خود فراموش میکنه. من فکر میکنم که بهترین کار برای یک جوان برای یک محصل تقلید از علم است، تقلید از پیشرفته، تا مردم تقلید از ما کنن، نه ما از تقلید از مردم کنیم. لازم است که هر جوان بعد دست از مصارف بیجا بکشه، چون این یک کار بسیار خراب است.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان ایره برام بگو که با جرأت هستی یا کم جرأت؟
والله
نیمه معلوم میشه که با جرأت هستی نام خدا برنامه
را پیش هستم.
خب میگه گوشه‌گیری و انزوا طلبی عارضه روانی است که باعث میشه جوانان و نوجوانان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری کنند.
کمرویی و انزوا طلبی یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که جوانان به سمت و سوی مشکلات دیگه مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، استراب و زودرنجی سبب میشه.
دلایل گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان و دوریشان از اجتماع زیادتر از سبب محرومیت از محبت خانواده، مشکلات اقتصادی، شکست در زندگی، تنهایی و صدها عامل دیگی است.
خوب ما هم در پنتون کابل با یکی از جوانانی که در گوشه تنها و به فکر فرو رفته بود برخوردم. او محمد جاوید محصل پوانزه زبان ادبیات پانتون کابل خود معرفی کرد و علت دوری از دوستا و خاموشی بودنش را پرسیدم. او برام چنین گفت:
از خاطر که من خودم مشکلات دارم و مشکلات فامیلی است، مشکلات اقتصادی است و همچنان دیگه مشکلات هم دارم که من نمیتونم امری کسی را شریک بسازم و دوستای من که هستن بسیار خوش هستن و من کنار خوش میبینم، من خودم در مشکل هستم و نمیتونم امری خوش باشم، خودم که گوشه‌گیر میباشم. از خاطر که من میخوام در مشکل خود فکر کنم و برایش یک راه حل پیدا کنم تا مشکل من حل شود. یکی از دوستان بود، از اونا خواستم ولی اونا سر مخنده میکرد: تو سر اصلا مشکل هستی، یک روز نیست دو روز نیست تا چه وقت دمو تو؟ میگفت باز از همین خاطر حال نمیتونم امرای کسی مشکل خود شریک بسازم.
خوب ایفا جان،
بله؟
به می ارتباط محققان امریکایی با انجام تحقیقات روی موشا متوجه شدن دوری از اجتماع باعث بیماری سرطان میشه.
اوه چقدر خطرناک است.
و همچنین دوری از اجتماع خطر بیماری افسردگی را نیز به میزان قابل توجه افزایش میده.
بله. اما مرسل متعلم صنف 12 لیسه مریم از تجربه خود میگه او اجتماعی است. او خوش داره با دوستایش یک جا باشه. ای که او چطور اجتماعی است ایره خودش میگه:
گرفتم که مثلا زیاد دوستم، یعنی از صمیم قلب دوستش دارم. اصلا که من اول مثلا کی کردم مثلا فردا دیدم دیگه تیر ما بیارم، نه هر روز اگه مثلا پرت نفر تمام امر سلام کی میکنم، اگه امر گپ بزن نظر امر گپ میزنم و حتی اون نفر که نمیخواد که امر گپ بزنه او مجبور شد که بکدم گپ بزنم، من مجبور ساختم به خاطر که من شخره چپ نماندم، همیشه امرش گپ زدم، تنهای گپ کسی نیک، تنها غیبت یا زن غیبت میگن چی، نه تنها اون بزور سوال کن، سوال که یاد داشتم سوال کردم و همیشه مقابل از خود که بالاتر فکر کردم، فکر کردم که او زیاد میفهمه، او را تری احساس داد که تو میفهم من این فامینی سوال ما جواب بگو، او مجبور شده که گپ بزنه.
خب عبدالصبور قیاسی محصل سال سوم پوانزه اقتصاد پنتون کابل میگه خود جامعه ما جوانان گوشه‌گیر میسازن.
اکثرا جوانا چون در اجتماع ما یک اجتماع سنتی داریم و اکثرا جوان زدا است و اکثرا جوانا را در گوشه قرار میدن. جوانا با بسیار مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی سر دچار هستند. این مسائل باعث میشه که یک جوان گوشه نشین باشه. جوانی که با تمام آرزوهای خود میاد در جامعه کوشش میکنه که مصدر خدمت شه به جامعه، ولی میبینه که از هر طرف برش مشکلات است، هم از طرف اقتصادی هم از طرف مسائل دیگه. یک جوان امروز میخواهد دانشگاه را پیدا کنه، تحصیل کنه، بتونه مصدر خدمت به جامعه شوه، باعث خوشی پدر و مادر شوه، ولی وقتی که میبینه که از تمامش باز میمونه، فکر میکنه جامعه از خود راندیش و اگر رانده شده غیر گوشه نشینی چی باید بکنه؟ باید گوشه بشینه.
محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگه که چی راههای بر فرار از تنهایی و انزوا وجود داره که جوانان او را باید مد نظر بگیرن.
بهترین راهش این است که خانواده ها در تصامیم خود اولاد خود شریک بسازن تا اونا اعتماد به نفس پیدا کنن. به طور مثال بچیم، من امروز اینی میتونم میخوام یک کار کنم، میخوام که از خودتان پرسان کنم که نظر تو چی است. این ما برای نوجوان خود یک شخصیت قائل میشیم، یک هویت قائل میشیم، در حقیقت او به خود باور پیدا میکنه که وارم من میتونم که اینم هم یک کسی هستم. این یک راهش است که خانواده ها متوجه شوند. در مکاتب استادا به واسطه که شاگردای خود به کار روان میکنن برشان بگن که بچیم اگر شما فرض میکنیم ما شما یک کار کنیم کمی درسای خود قبل از اینکه مثلا بسن بیم یک بار تکرار کنیم، به نظر شما چی است؟ خودت چی نظر داری؟ شاگرد احساس میکنه که من صاحب نظر هستم. لذا اینا از انزوا و گوشه‌گیری به طرف اجتماعیت میاین. همین خود مشوره یک راه بسیار خوب، دیگر راههای زیاد وجود داره، ولی مشوره در خانواده ها به نظر من یک موضوع بسیار خوب است که اینا را از انزوا دور کنند.
خوی فجان،
بله،
آهسته آهسته رسیدیم با آخر برنامه،
اما آهنگ هفته مانده،
آدرس های پستی برنامه مانده.
بله.
خ خب میشه که جوانان نظریات و پیشنهادهای خود را توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنند.
بله، همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونند. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، رسیدیم اینال به آخر برنامه که با شنیدن آهنگ هفته باید خداحافظی کنیم. اما پیش از خداحافظی بگو که آهنگ هفته با آواز کی است؟
آهنگ هفته را با آواز حامد جلالی انتخاب کردیم
و با شنیدن همین آهنگ برشان میگیم که
خداوند یار و
یاور.
به چشمت مستیه ساغر گرفتن، تبسم را لب در بر گرفتن. چشمت مستیه ساغر گرفتن، تبسم را لب در بر گرفتن. سمرا لبا در برگره